رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. رئیس جمهور و نخست وزیر فینلندیا گفتند که این کشور همسایه روسیه قصد دارد برای عضویت در پیمان نظامی ناتو درخواست بدهد. این تصمیم در پس منظر تجاوز مسکو به اوکراین صورت میگیرد. پرزیدنت ساولینی نیستیا و سروزیر سن مارین 15 می در نشست خبری مشترک در هلسینکی این روز را تاریخی نامیدند. فینلندیا با روسیه 1300 کیلومتر سرحد دارد و 75 سال باز از پیوستن به بلوک های حربی پرهیز میکرد، ولی تجاوز روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال دیدگاه ها را در این مورد دیگر کرده است. روسیه گفته است که پیوستن هلسینکی به پیمان نظامی خطا خواهد بود و به روابط دو جانبه آسیب میرساند. پرزیدنت فینلندیا در آغاز هفته گذشته گفته بود که پیوستن کشورش به ناتو به ضد هیچ کس نخواهد بود و گفت که به این کار روسیه سبب شده است و از مقامات آن کشور خواست که یک بار به آینه بنگرند. پارلمان فینلندیا این تصمیم را روزهای نزدیک قبول خواهد کرد. یک ساکن ناحیه فیض‌آباد را با گناهی با تبر زدن وکیل دهه به 15 سال زندانی نظامش سنگین محکوم کردند. حادثه ماه اکتبر سال 2021 روی داده، حکم ماه اپریل امسال صادر شده است. تفصیلاتش را دادستانی کلی تاجیکستان روز 13 می رسانه‌ای کرد. موقع نزدیکان یا وکیل مدافع محکوم شده دسترس نیست. دادستانی کل در بیانیه گفت که نوردین کمالوف ساکن دهه آفتابرویه ناحیه فیض‌آباد روز 24 اکتبر سال گذشته وکیل دهه قربان‌علی دولت را برای راه نمایی کردن ماموران خدمات آتش نشانی به خانه‌اش با تبر زده است. اون زمان کمالوف را به استفاده غیر قانونی نیروی برق با استفاده از اسباب خودساخت متهم کردند. دادگاه عالی تاجیکستان پرونده را بر اساس ماده سوی قصد به کشتار بررسی کرده است. معلوم نیست که خودی کمالوف در مرافعه چی گفته است. وکیل دهه در تاجیکستان یک وظیفه جمعیتی است. کارمندان خدمات آتش نشانی با بهانه پیشگیری از سوختار در خانه های مردم و کارخانه ها سنجش می گذرانند. بعضی از ساکنان از زیاده روی آنها و همچنین از زیاده روی ناظران برق شکایت دارند. استخبارات نظامی بریتانیا روز 15 می گفت که سرعت حمله روسیه به منطقه دانباس اوکراین سست شده، این حمله طبق جدول تعیین شده پیش نمی رود. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا، روسیه ممکن است 3-1 نیروهای زمینی خود را که در ماه فوریه امسال به جنگ در اوکراین سفربر شده بودند از دست داده باشد. روسیه 24 فوریه امسال بدلیل به اوکراین حمله کرد. هنگامی که به تصرف کیف کامیاب نشد، به دانباس شرق آن کشور روی آورد که منطقه های لوهانسک و دنیتسک را در بر میگیرد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید نیروهای روسی با وجود پیشرفت‌های اندک در یک ماه گذشته، منطقه‌های نسبتاً بزرگ را در دانباس تصرف نکرده، پیوسته تلفات بزرگ داشتند. نظامیان بریتانیایی پیش‌بینی می‌کنند که با نظرداشت شرایط حاضره امکان ندارد که نیروهای روسیه پیشرفت خود را در 30 روز آینده ناگهانی سرعت بخشند. همزمان یک منصبدار بلندپایه ناتو گفته است به نظر می‌رسد پیشرفت‌های روسیه در جنگ دچار سستی شده و او به پیروزی اوکراین ابراز امید کرده است. اسحاق هرزوگ پرزیدنت اسرائیل برای اظهار همدردی با درگذشت خلیفه بن زاید النهیان به امارات متحده عرب می رود. خلیفه بن زاید النهیان رئیس جمهوری امارات متحده عرب روز 13 می امسال پس از سالهای دراز حکومت داری درگذشت. دفتر هرزوگ می گوید او باید با پرزیدنت نوی امارات متحده عرب شیخ محمد بن زاید النهیان و سران کشورهای دیگر ملاقات کند. امارات متحده عرب سال 2020 درباره برقرار کردن روابط دیپلماتیک با اسرائیل سازشنامه امضا کرد. پیشتر تنها دو کشور عربی، مصر و اردن، با اسرائیل مناسبت دیپلماتیک داشتند. رئیس خدمات استخبارات نظامی اوکراین ژنرال کریل بودانوف ادعا دارد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین سخت بیمار است و به گفته او منصبداران بلندپایه ناراضی از سیاست‌های پوتین الکی برای از قدرت راندنش آمادگی می‌گیرند. بودانوف در این باره در مصاحبه با تلویزیون بریتانیای اسکای نیوز اظهارات داد. به قول وی پوتین مبتلای سرطان است، ولی منبع اظهاراتش را درباره وضع سلامتی رئیس جمهوری روسیه فاش نکرد. روزنامه تایمز نیز روز 14 می درباره مشکل سلامتی ولادیمیر پوتین خبر داد. نشریه به ثبت صحبت اشاره کرده است که گویا مهمت امسال میان یک الیگارخ روس و سرمایه‌گذار غربی انجام شده و آن را مجله آمریکایی نیو لاینز به دست آورده است. در این صحبت تاجر روس ادعا کرده است که پوتین از سرطان خون رنج می‌کشد. چند پیش پایگاهی پرایک تحقیقاتی را نشر کرد که بنابران طبیبان از جمله متخصصان بیماری های انکولوژی به ویژه سرطان سپرشکل به خبرگیری پوتین می روند. در کرمل درباره وضع سلامتی پوتین اظهار نظر نمی کنند و یا می گویند که پرزیدنت سالم و بردم است. ولادیمیر پوتین 69 ساله است. طبق اصلاح به کنستیتوسیون روسیه که با تشبث خود او قبول شد، در صورت دوباره انتخاب شدن می تواند تا سال 2036 در سر قدرت بماند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری نستاش وریما گفت با طاووس‌ها گپ زن. این حرف زمان صدا داد که خبرنگار بعد انجام نشست لاوروف سری راهی از او خواست که به یک سوال از نمایندگان رسانه‌های خارجی پاسخ دهد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ماریا زخر و سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه گفت سوال را باید در نشست می‌پرسیدید. خبرنگار نستاش وریما به این حرف‌های زخر و اعتراض کرد که کارمندان شما ما را اجازه شرکت ندادند. در این وقت سرگئی لاوروف با اشاره به طرف خبرنگاران رادیوی آزادی نستاش وریما و بی گفت با طاووس‌ها گپ زن. در وقت صحبت سرگئی لاوروف با نمایندگان رسانه‌های دولتی روسیه در صحن کاخ سامان، طاووس‌ها صدا برآورده به صحبت خلل می‌رساندند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه از نشست وزیران کارهای خارجی اتحاد دولت‌های مستقل بیرون شده بود. در این نشست بجز از نمایندگان رسانه‌های دولتی روسیه به دیگر خبرنگاران از جمله کارمندان رادیوی آزادی، نستاش وریما و بی بی سی اجازه ندادند تا با لاوروف صحبت کنند. خبرنگار رادیوی آزادی از کاخ سامان اطلاع می‌دهد که کارمندان وزارت کارهای خارجی روسیه به آنها گفتند حق ثبت نشست سرگئی لاوروف را ندارند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه ضمن صحبت با رسانه‌های دولتی این کشور در دوشنبه تحریم‌های غرب را ضد روسیه که در رابطه با تجاوز آن به اوکراین جاری شدند یک طرفه و غیر قانونی نامید. او گفت درباره عملیات مخصوصی روسیه در اوکراین به همتایانش از بلاروس، قزاقستان و دیگر کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل صحبت کرده است. لاوروف گفت عملکرد غرب را محکوم می‌کنم که به گفته او به نابود کردن رابطه‌های اقتصادی، تجارتی، نقلیاتی روانه شده است. همه تاکید کردند که تحریم‌های یکجانبه غرب را قبول نمی‌کنند. افسود لاوروف. نشست وزیران کارهای خارجی اتحاد دولت‌های مستقل پس درهای بسته برگزار شد و دقیق نیست که شرکت داران درباره جنگ در اوکراین چی گفتند و کدام موقع را گرفتند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و مختار تلئوبردی وزیر کارهای خارجی قزاقستان بعد از نشست درباره تحریم‌ها چیزی نگفتند. سرگئی لبدف رئیس کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل در پایان نشست دوشنبه گفت وزیران کارهای خارجی مسئله تحریم‌ها را بررسی کردند، ولی به گفته لبدوف مسئله اساسی نه چخل گذشتن تحریم‌ها بلکه دستگیری همدیگر در شرایط فعلی بود.
در جریان جلسه محدود بیشتر به مسئله های هماهنگ سازی در مسئله های سیاست بیرونی کشورهایمان در این شرایط مشکلی وضع بین المللی تمرکز کرده شد. نمایندگان سیاست خارجی کشورهای عضو ایدم در این باره گفتند و از همه مهم به فعالیت هماهنگ شده در صحنه سیاست خارجی به خاطر حمایت از هر کشور عضو راضی شدند.
نشست وزیران کارهای خارجی اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه دو ساعت پس درهای بسته ادامه کرد. در این نشست وزیران کارهای خارجی عضو اتحاد دولت‌های مستقل شرکت داشتند. کرسی اوکراین در تالار خالی بود و این کشور را تنها پرچمش نمایندگی می‌کرد. نمایندگان مولدو هم در جلسه شرکت نداشتند. خبرنگاران را تنها به قسمت افتتاحی آن راه دادند. نمایندگان اتحاد دولت‌های مستقل بعد انجام این جلسه گفتند در عموم وزیران 11 مسئله را بررسی کردند. یک مسئول سازمان تصدیق کرد که اکثر قرارها بدون بحث قبول شدند. اتحاد دولت‌های مستقل یک سازمان زیر نفوذ روسیه 31 سال پیش به خاطر سرجام کردن 15 کشور شوروی سابق تأسیس یافته است. بعضی تحلیلگران میگویند اتحاد دولت‌های مستقل یک سازمان شکل ناگرفته و بی‌ثمر است. آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولدو، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و اوکراین شامل این سازمان هستند. کشورهای نزد بالتیکا، لیتوا، لاتویا و استونیا هیچگاه اعضای این سازمان نبودند. گرجستان بعد جنگ ماه اوگوست سال 2008 با روسیه از عضویت اتحادیه دولت‌های مستقل خارج شد. اوکراین به دلیل مخالفت‌هایش با روسیه و اشغال قریم از طرف مسکو در سال 2014 چند سال باز نمایندگان خود را به نشست سازمان نمی‌فرستد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرکه پولک جاویدان که مخالفانش تبلیغات روسیه میپندارند و جانبدارانش یادواری از قربانیان جنگ دویم جهان مینامند، روز 9 می در دوشنبه برگزار شد. راهپیمایان از کوچه دوستی خلقها تا باغ غلبه پایتخت حرکت کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. این در حالی است که در پس منظر حمله روسیه به اوکراین، برگزاری پولک جاویدان در بعضی از کشورهای پسو شوروی مخالفت‌های را به میان آورده است. در قزاقستان روز 9 می مرکه به قهرمانان تعظیم میکنیم برگزار شد. معاون رئیس پارلمان ازبکستان اپریل امسال گفته بود پولک ابدی نمایش نیروی ضعیف و یک ابزار تبلیغی اتحاد شوروی است. روز 9 می در باغ غلبه دوشنبه گذشت نظامی نیز برگزار شد. یک روز پیش از آن سفیران آمریکا، اتحاد اروپا، بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی و کاردار سفارت اوکراین در دوشنبه به یاد قهرمانان و قربانیان جنگ دویم جهان گل گذاشتند. ایگور لیاکین فرولوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 9 می در مورد حمله کشورش به اوکراین و تاثیر آن نخواست صحبت کند، ولی گفت برای برگزاری راهپیمایی پولک جاویدان شهرداری دوشنبه اجازه داد.
من فکر میکنم که این مراسم اهمیت تربیوی و تندوستی دارد. میبینید که آدمان در حال حرکتند و از والدین خود بابا و بابا کلان های خود یاد میکنند. من فکر میکنم این کاری خیلی خوب است.
نمایندگان حکومت پایتخت نخواستند تفصیلات دهند، هرچند ایده به این نظرند که راهپیمایی پولک جاویدان به یاد قربانیان جنگ دویم جهان ضرور است. شخصانی نیز هستند که امسال با دلیل حمله به سبب روسیه به اوکراین از شرکت در آن پرهیز کردند. راهپیمایی پولک جاویدان در 2 سال اخیر به سبب پاندمی کووید 19 برگزار نشده بود. پولک ابدی از سال 2011 در روسیه و بعضی از کشورهای دیگر با نیتی و گفته مقامات پاسی خاطر قربانیان جنگ دویم جهان برگزار شده، هر خانواده ای که نزدیکانش در این جنگ اشتراک کردند 9 می با عکس کلون آنها به کوچه می برایند. این راهپیمایی در اول تشبث خبرنگاری تلویزیونی تی‌وی‌دی شهر تومسک بوده، از سال 2015 به این سو آن را جبهه مردمی عمومی روسیگی برگزار می کند. مخالفان آن در تاجیکستان و کشورهای دیگر باور دارند برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآوری می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این راهپیمایی اجازه نمی دهند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک بر رادیو آزادی گفت
گذرانیدن این معرکه را سهم گذاری می کند، مبلغ گذاری می کند، خود نشانه از اون است که روسیه با هر راهی که نباشد میخواهد همون عقیده فاشیستی امروزه خودش به سر دیگر را تحمیل کند.
با اطلاع رهبریت اتحاد سربازان اینترنشنالیست، این سازمان در دوشنبه حدود 5000 اعضا دارد که از پیوندان و نزدیکان اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی عبارتند. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 70 سال از پایان جنگ دوم جهان 58 نفر از سابقه‌داران مانده‌اند.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم.
Two.
عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم. عاشق من نداری تو رهایی، کتاب قصه هایی نگو حرف جدایی، زی دست عاشق من نداری تو رهایی. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم.
سلام، شرکت اعتبارسنجی مودیس که توانایی قرضگیری کشورها را تحقیق و معلوم میکند، آخر ماه گذشته گفت رتبه اعتباری قرضگیری تاجیکستان را از نو ارزیابی میکند. هدفش هم معلوم کردن آن است که توانایی حکومت تاجیکستان در قرضگیری و یا برگرداندن آن سست شده است یا نه. درباره این مسئله صحبت داریم با کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان که مقیم کانادا است. و سلام بر شما. بیانیه مودیس را که البته شما دیدید، آیا ارزیابی آن برای احتمالاً پایین بردن رتبه اعتباری قرضی تاجیکستان به همین معنی است که حتما رتبه قرضی کشور پایان برده می شود؟
конечно все рейтинговые агентства мировые сегодня внимательно следят за состоянием.
البته همه آژانس های اعتبار سنجی جهانی توانایی کشورهای جهان را با دقت پیگیری میکنند و از جمله تاجیکستان را هم. شما میدونید که رتبه اعتباری قرضی روسیه، اوکراین و جمهوری بلاروس را بازنگری کردند. گزارش شد که احتمال دارد شرکت مودیز رتبه اعتبار قرضی تاجیکستان را که B3 است بازنگری کند و شاید پایان برد. حالا رتبه اعتبار قرضگیری تاجیکستان برای دراز مدت معتدل به حساب می رود. اگر آژانسی اعتبار سنجی در این باره اعلان داده باشد، پس وضع را در تاجیکستان مشاهده کرده و بر اساس نتیجه های تحلیلی افزای اقتصادی تاجیکستان به احتمال غالب رتبه قرضی را تغییر می دهد. رتبه که مودیز و هر آژانسی اعتبار سنجی دیگر تعیین می کند، این با نظر داشت ترکیب خطرهای سیاسی و ساختار اقتصادی، سیاست پولی و ثبات مالی است. همه این معیارها تغییر می یابند و تخمین می شود که در تاجیکستان وضع اقتصادی به طور چشمگیر بد می شود. برخلاف پیش بینی های دولت تاجیکستان، مؤسسه های اعتبار سنجی بین المللی که وضع را مشاهده کرده و رتبه تعیین می کنند، به احتمال غالب در آینده نزدیک رتبه قرضی تاجیکستان را از B3 به رتبه پایان تری تغییر دهند. اینها رتبه های احتمالی هستند و امروز رتبه اعتبار قرضی روسیه پایان تر از رتبه تاجیکستان است و اقتصاد کشور سخت به اقتصاد روسیه وابسته است. روسیه شریک اساسی تجارتی تاجیکستان است. از این رو من باور دارم که رتبه قرضی تاجیکستان را بازنگری می کنم.
و اگر در واقع مودیس رتبه قرضی تاجیکستان را که طور گفتید B3 هست پایان برد، برای اقتصاد کشور و قرضگیری حکومت تاجیکستان از سرمایه گذاران بیرونی چی عاقبت خواهد داشت؟
این یک سوال بسیار درست است، چون که آنگونه که می دانید حکومت تاجیکستان امروزا بسیار می کوشد تا قرضهای با امتیاز به دست آورد. بازار قرضی بین المللی بسیار بزرگ است و بهترین چیزی که تاجیکستان می تواند به دست بیارد قرض از صندوق بین المللی پول است. حکومت از سال 2015 پیوسته به این سازمان درباره گرفتن قرض گفتگو دارند. صندوق بین المللی پول شرط های معین میگذارد. تاجیکستان میکوشد یک نوع این طلب ها را اجرا کرده قرض بگیرد. اول درباره 500 میلیون دلار میگفتند، امروز درباره 300 میلیون دلار میگویند. با نظر داشته تمام مشکلاتی که تاجیکستان با صندوق بین المللی پول در زمان ریاست مراد علی مردانوف در بانک ملی داشت، این مسئله ها را میبرداند. اگر مودیز قرار کند که رتبه اعتبار قرضی تاجیکستان را پایان برد، آن زمان دسترسی کشور به ذخیره های قرضی فوق العاده محدود می شود، از جمله از صندوق بین المللی پول هم. از جمله دسترسی به قرض ها با فایض های بلند، چون که تاجیکستان حق دارد این گونه قرض ها را هم به دست آورد، ولی گرفتن این قرض ها نیز مشکل می شود. پیش از آن که مؤسسه های مالی به کشور قرض دهند، می بینند که آن چگونه کشور است، رتبه قرضی اش چگونه است، توانایی پرداخت قرض اش چگونه است و مهمتر از همه پیش بینی ها از اقتصادش چگونه است. و همین گونه گزارش ها را مودیز، فیچ و دیگر آژانسی های رتبه سنجی می دهند.
جنگ روسیه در اوکراین طور می دانید به اقتصاد تمام جهان با قیمت گاز و نفت تاثیر کرد. تورم یا انفلاسیون بالا رفت، مال و اشیا در همه جا گرانتر شد. آیا تاجیکستان که به نظر به دیگر کشورهایی که ثروتمندتر هستند از این پیامدها بیشتر رنج می کشد، عذاب می کشد؟
بله، اگر ما به منظری اقتصادی کشورهای مشترک المنافع نگاه کنیم، ما میبینیم که تاجیکستان یک مقام ویژه دارد، ولی اولین چیزی میتوانیم بگوییم این است که تاجیکستان شریک مهم تجارتی روسیه است. 30% معاملات تجارتی خارجی تاجیکستان با روسیه است و مالهایی که از روسیه به تاجیکستان وارد میشود بسیار ضروری هستند، به مثل مواد سوخت، فلزات سیاه، مالهای صنعتی کیمیاوی و غیره. از این سبب آنچه که در روسیه به وقوع می پیوندد مثل آینه در تاجیکستان انعکاس می شود. امروز رتبه قرضی روسیه از رتبه قرضی تاجیکستان پایین تر است و تمام نشان‌دهنده های اقتصادی روسیه سقوط می کنند. 95% پول های انتقالی به تاجیکستان با روبل است و بنا به حساب های بعضی از مؤسسه های مالی به مثل بانک بازسازی و رشد اروپا، بانک آسیای رشد، بانک اروپایی، شاید انتقال پول از روسیه به تاجیکستان دو برابر کم شود. این بدان معنی است که کشور در یک وضع مشکل قرار می گیرد و پیامدها را در بین تمام کشورها تاجیکستان بیشتر احساس می کند، چرا که انتقال پول کم می شود و روسیه مهمترین شریک تجارتی تاجیکستان است. از این راه گریز نیست. تاجیکستان یکی از کشورهایی خواهد بود که همه عاقبت های منفی را در تن خود احساس می کند. شما می دانید که بر اساس طبقه بندی بانک جهانی تاجیکستان در قطار 30 کشور با درآمدی کم است. اینها اساسا کشورهای افریقایی هستند و از بین کشورهای مشترک المنافع فقط تاجیکستان در این گروه است. برای همین با نظر داشت کم شدن انتقال پول، افزایش تورم، بالا روی منتظم قیمت مواد سوخت، تاجیکستان وضع بدتری خواهد داشت، مثل قرقیزستان یا شاید بدتر.
تاجیکستان находится в худшем положении, в общем, примерно как и Киргизия, но Таджикистан более существенно.
خب به نظر شما با نظر داشت این همه علامت هایی که گفتید احوال اقتصاد تاجیکستان امسال چگونه خواهد بود؟ امسال
это сложный вопрос. Но смотрите,
این سوال مشکل است، ولی ببینید در تاجیکستان حکومت همیشه خوشبین بود و به مردم خود رقم‌های بلندی نشان می‌دهند. من پیش از گفتگویمان ارزیابی‌های مؤسسه‌های مهم مالی بین‌المللی و بانک‌های کلیدی را نگاه کردم و به شما می‌توانم بگویم که پیش‌بینی‌های پیچیده‌ای دارند، چون که وضع سیاسی قابل پیش‌بینی نیست. ولی می‌توانیم بگوییم که مجموع محصولات داخلی حداقل امسال از 2.5 تا 3% بالا نمی‌رود. تورم دو برابر بیشتر می‌شود در سطح 15 تا 16% میرسد. نشاندادها بهتر نمی شوند، چون که وضع اقتصادی روسیه در تاجیکستان مثل آینه انعکاس می شود. روسیه مثل کشتی تیتانیک است، کشوری بزرگی که غرق می شود و اقتصادش در پیش چشم می شکند. هر کسی به این کشتی بسته شده است همراه با روسیه رنج می کشند. برای همین متاسفانه پیشبینی ها خوشبین کننده نیستند.
تاجیکستان حداقل چیکار می تواند کند که این عاقبت ها کمتر باشند، به این حد سخت تاثیر نکنند به کشور؟
Я знаю, что Таджикистан разработал специальный.
Ман медонам ки хукумат барои ин барномаи махсус таҳия карда аст. Ман нусхаи ин барномаро гирифтам, дӯстон ба ман фиристодам. Дар ин барнома ба ғайр аз гапҳои умуми дигар чизе нест. Ман як чизро мехоҳам ба шумо бигӯям. Таҷикистон аз назари сиёсӣ барои ислоҳоти иқтисодии худ омода нест. Тамоми мушкили Таҷикистон аз он аст ки сиёсат ба иқтисод бисёр фишор меорад. Бонки миллии Таҷикистонро бигирем, مگر آن یک نهاد مستقل است؟ آن بر اساس فرمودهای حکومت عمل می کند. حکومت به پریزیدنت سخت وابسته است و پریزیدنت هم رئیس حکومت تاجیکستان است. از این رو بسیار مشکل است برنامه ای که تهیه شده است کمک نمی کند. کشور باید راه سوم را انتخاب کند، باید شریکان نو جستجو کند، باید سیاست بسیار قطبی تجارت را تغییر دهد. حکومت باید اراده سیاسی نشان دهد، باید وضع سیاسی، وضع اقتصادی را تغییر دهد، باید کشور را اصلاح کند.
Политическую ситуацию, должен менять экономическую ситуацию, должен реформировать страну.
تشکر کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان درباره توانایی قرض کشور تاثیر جنگ اوکراین به اقتصاد ضعیف تاجیکستان و عموما احوال اقتصادی کشور صحبت میکرد. تشکر به شما.
آبریشم قرمزی با دورش بستم
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، علیشر ظریفی هستم با مجله مهمانی آزادی از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی. مهمان امروزه ما برزو عبدالرزاقوف، کارگردان معروف تاجیک میباشد که پس از فعالیت 3 ساله در تئاتر ژاسانه شهر الماتای قزاقستان اخیراً به تاجیکستان برگشت. او حداقل 6 سال اخیر در قرقیزستان و قزاقستان زندگی و کار میکرد. برزو عبدالرزاقوف روزی 3 انور در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر امکان صحبت با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را می‌داشت، با او درباره شانس احیای تئاتر تاجیک صحبت می‌کرد. او گفت بر رئیس جمهوری کشور گفتنی‌های زیادی دارد.
برزو عبدالرزاقوف 59 ساله، فرزند هنرپیشه شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و کارگردان معروف تئاتر فاطمه غلامو است. او سال 1980 رشته کارگردانی دانشکده صنعت تاجیکستان و سال 1987 دانشکده تئاتری به نام لوناچرسکی شهر مسکو را ختم کرده است. او سال 2013 به بیشکک رفت و دو سال پی هم کارگردانی بهترین سال قرقیزستان اعتراف شد. 3 سال پیش برای کار به قزاقستان رفته بود. برزو عبدالرزاقوف در گذشته در تئاتر کمال خوجندی و تئاتر جوانان به نام محموجان واحدو کار کرده است.
در تاجیکستان برگشته خواستم دانم که فعلا در ذهن شما چی نقشه است در مسئله کار فعالیت‌های؟
اصلا اومدن من از آن وابسته است که من کنتراکتم با تئاتر ژاسانه الماتا قطع کردم. تمام، یعنی که ما در این مدت 3 سالی که همکاری کردیم با تئاتر ژاسانه، از یک تئاتری که کسی نمیدونست یک برند ساخته توانستیم، یک تئاتر اولین درجه ای شاید آسیای مرکزی ساخته توانستیم. بله، و یک مدت من حس کردم که اون چیزی که میخواستم برای بچه ها از روی درس هم از روی علمی تئاتری دادم و خستم شدم راستی و فکر کردم که باید من راه همه عوض کنم. یعنی که اون رفتنی من سبب من یعنی که سبب خودی من است که میخوام راه و رویش و فکرم را عوض کنم و در الماتا حس کردم که کمی غوطه شد خودم شدم. یعنی که تئاتر خانه و یک مدت شد از ماهی می سال همین سالی گذشته حس کردم که باید یک دیگرگونی شود در حیات من و ماه ایول ما گفته بودیم که کنتراکتم من میبندم و 6 ماه دیگر باز برای خودم گرفتم برای باید دو نمایش دیگر هم روی صحنه می آوردم و اون وعده هم اجرا کردم و بعد بچه هم جمع کردم و گفتم خب من دیگر رفتم که ببینم که این طرف خدا باز از من چی میخواد. اما آمدن من وطنم خب پیش از همه تاجیکستان وطن است. بله، این خانه من است و مادرم اینجاست، فرزندام اینجاست. نقشه ببینید که نقشه های من هر مثلا در چند صحبتم گفته بودم که اگر مثلا خدمتی من به این وطن لازم باشد، اگر حتما من آماده ام. هر اون قوت و قدرت و مثلا امکاناتی که من در بیرون از تاجیکستان دارم و درسایی که میگذارم من میتونم در اینجا هم دیم. خب من آماده ام دیگر. این طرف چی میگن، باید یک شاید عمل از طرفی اونهایی که متخصصی این دیگر وزارات و دیگر چیز هستن، هر چیزی که میگن من آمادم که خدمت کنم.
استاد بازگشت بر صحنه تئاتر های تاجیکستان رو فعلا ندارید؟
نه، ببینید اینجا این خلاص که مثلا وقتی که من اگر تئاتر دعوت میکند پیش از همه صحبت است، یعنی که شرطی من شرطی اونا کجا روان میشیم، چیه میمانیم، چی پلان ها داریم و دیگر. از اونی که من میبیام و میگم فکرم در تئاتر هست، پیش از همه باید یک تکلیف شود از این تئاتر. مثلا نهم من میپرم یک مملکتی دیگر، اونجا کنتراکت دارم و اونم تکلیفی دیگر است. ماه اپریل دیگر تئاتر، ماه مای باز خارج میرم. ولی اون صحبت ها هستن که ما مثلا با واسطه واتساپ یا با واسطه فیسبوک یا با تلفن حل میکنیم مسئله کنتراکت من و مسئله چی ماندن و چی خواستن و عجب باید باشد، مثلا تراجیکمدی باشد یا چیزی که باشد. این مسئله است. مثلا اگر که هر دایرکتوری تئاتری که در تاجیکستان هست اگر یک تکلیف داشته باشد، فکر میکنم با حتما برای چی نه. من میگم با من بیشتر میخواستم که به وطنم خدمت کنم، با تئاتری تاجیکستان.
طول چند ساله که در خارج فعالیت کردید، بودن دعوت هایی که شما را مثلا دعوت کردن که برای نمایش یگان صحنه در تئاتر تاجیکستان همین گونه که اشاره کردید یگان بار از یگان تئاتر دعوت کردن؟
نه، این صحبت خاصه بود. اگر نه، اگر میشود، اگر چیکار میکردی، اگر ما میکردیم، این صحبت هستن که این صحبت های سر پیاله است که جدی هم نیست. نه البته نه، من فکر میکنم نه. من نمیدونم برای چی کدام سبب مثلا این صحبت ها نیست. شاید من باشد، شاید من راستی خبر ندارم، اما شاید لازم نیست.
استاد شما خود حس کردید که معنی امین اگرها چی هست مثلا وقتی با شما صحبت میکنم؟
ترس هست، البته ترس هست، شاید یکم کمنده باشد. راستی من خبر ندارم و از این انتریگه هم بی خبرم و اونقدر واردش هم نیستم.
برخی ها در تاجیکستان میگن که اونهایی که با تنقید وضع مشغولند توانی آبادی و رشد کشور رو ندارد. شما خود را به همین گروه شامل
میکنید؟ خب اون آدمایی که این گپ میگن، البته اونا پیش از هم من فکر میکنم که کم عقلن. برای اینکه چطور میشد که در این مملکت زندگی کنی با اونا دوست نداری؟ ولی میشد که ما پدر و مادرمون رو تنقید میکنیم برادرات، ولی نمیشد که همه چیز خوب باشد. البته وضع در همون شویرسی که بهترین مملکت جهان است امروز از روی اقتصادیات و دیگر چیز تنقید دارد. نمیشد دروغ گویی هر روز برادر. آخر اگر این دام ما میریخته باشد، من چی گویم که نه نمیریزد؟ اگر تروباهای خانه ما ویران باشد، من چی گویم که نه تروبا خوبن؟ چخیل میشد که من گویم که نه این راه خوب است وقتی این راه بلنگار است. اگر که من یک چیز گفتم، حتما به فایده این ملت میکنم. اگر خب نه، یک نمیدونم یک بلتید من ساز کنم این چیزه. اگر که ما نگویم که این چیز راهش نادرست است، یا این وضع نادرست است، یا این فکر نادرست است، خب دیگر پیشروی نمیشد. برادر نمیشد هر نمایش های بهترین جهان یا فیلم های بهترین جهان حتما تنقید می آوند.
سالهای اخیر در تئاتر تاجیکستان نمایش نماهایی به اصطلاح سیاسی گذاشته می شود در مسئله مبارزه با تروریسم افراطی‌گرایی مطرح می شود. این مسئله و مؤلفان یکی از چنین نمایش نماها وزیر امور داخلی نیز. شما در این باره چی نظر دارید؟
خب خوب است که می نویسد وزیر اگر که امور داخلی دراما می نویسته باشد، من خیلی خرسندم از این چیز. ولی و می بینم که این مرد هم یا فرهنگی است یا تئاتر دوست می دارد. اما چیزی گفته نمی تونم، برای که هم نمایش ندیدم و هم اون اثر نخوندم. اگر که خوندم فکر می گرم نکید، به هر حال پلوس است این چیز برای فرهنگ ما، چرا نه؟
سوال دیگر، اگر فرض کردیم شما امکانی صحبت یا ملاقات با رئیس جمهوری کشور رو می داشتید، با اون کس چی می گفتید؟
اون گپی می گفت خیلی زیاد است. من مثلا میگفتم که رئیس جمهور، ببینید پیش از همه میگفتم که دانید که اون مملکتی که شما راهبری میکنید و دوست میدارید، من هم همونقدر دوست میدارم. برایش همونقدر میسوزم که اگر چقدر که شما میسوزید همونقدر من میسوزم. اما بیاید یک کار کنیم، من میگفتم 5 سال مهلتید، من یک مقدار پولتید و آزادیتید، و بعد از 5 سال تئاتری تاجیکستان نمیشناسید، سطحش خیلی بلند میبردیم، فقط برای من آزادی دید و 5 سال مهلت دید و اجازه دید که هر چیزی که من میخوام مانم و هر کسی که من میخوام از دنیا دعوت کنم بیان و هر فیستیبلی که مثلا من میخوام در تاجیکستان گذارانم. فقط یک مقدار به من پول لازم است و کمانده خوب لازم است و 5 سال انشالله زنده باشیم. بعد از 5 سال تئاتری تاجیک تماما یک روحی دیگر میگیرد. اما افسوس که من این شرایط ندارم که گویم، بلکه پلانای زیاد دارم، در حقیقت میخوام صحبت کنم همراهشون.
شما اگر بود در تاجیکستان کار میکردید، نمایش کدام اثر رو؟
نمیدونم جانم، اون وابسته است از کدام تئاتر بودنش، کیها بودن، چی شرایط داشتن تئاتر. از میدونید زندگی هر روز دیگر میشد. امروز من یک فکر دارم، پگاه فکری دیگر دارم. حتما یک چیزی خوب میگرفتم، البته یک چیزی خوب میگذارم.
یک کمی خسته شدم چون تئاتر خونه اکنون شما دوباره باز در به تئاتر برمیگردید، طبیعی شما یک شخصیت است که به تئاتر بودن نمیتونید.
بله.
آیا فکر نمیکنید که باز دوباره همین گونه محیط قطیبا میخورید؟
نه 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 نه، من دیگر چیز در نظر دارم. وقتی میگم من خسته شدم، ببینید که من بنازه که در یک مشق هم من گفتم که میدونید برای کارگردان است همه خسته شوی زیاد چی است؟ از آواز خودش. وقتی که تمامی روز گپ میزنی، وقتی که تمامی روز آواز خودت میشنوی، وقتی که تمامی روز 10 آبرز بازی میکنی، وقتی خانه میبینی خیلی از آواز خودت خسته میشوی. میدونید اینجا خسته شدنی من از راهبری تئاتر نبود، اینجا خسته شدنی من از من بود و من باید کمی از خودم استراحت میکردم. و وقتی از من مثلا تئاتر دیگر میرم، اونجا راهبری، یکمش راهبری ندارم، دومش اون یک راه دیگر هم میگیرم که کمی کمی برایم سبکتر باشد، یعنی که موضوع نه، دراماتورگی نه، یعنی کمی خودم عوض میکنم در اون شرایط نصیب.
در نظر است تو کدوم تئاتر رفتن هستی؟
بله، تئاتر اکادمیکی قزاقی آستانه. بله، پایتخت قزاقستان.
شما یک شخصیتی هستید که بسیاری شما را میشناسند و بسیاریان از میخواند که در باره زندگی شخصی شما نیز معلومات داشته باشد.
بله.
شما میتونید گفته که چند فرزند دارید؟
3 فرزند دارم. آیله دارم، نام آیلم شاعر است و خیلی دوستش هم میدارم. پسری بزرگم بهروز، پسری میانم کیومرس و دخترچه خوردی هم حنا نام دارد. و 3 فرزند دارم. بله.
همراه با شما در خارج هم
بودم؟ نه، دخترچه خوردی هم همراه من بود با آیلم و اونا با همراه من برگشتن. و حاضر که من میرم باز خارجه، با مادرم در این در خانه میمونن. آیلم
استاد، این رفت و آمد ها به تعلیمی فرزندان تاثیر نمیده؟
شما میدونید من نه، برای که ببینید شاعره یک زنی است که اینقدر خودش کتاب دوست میدارد و اینقدر خودش چی میگن؟ روسا میگن لوبازناتیلنی آدم است و هر روز هم موسیقی درس با دخترچه هم درس میگذارد و هم درس کتاب و دیگر. اون دختری من از سحر تا بیگاه گردی کتاب و رسم کشی و موسیقی و با من از که یک پیانین هم خریدیم براش که فرزندای من دستی خیلی زنی خوبن. برای من از این چیز من خاطر نیستم، اگر میتونستم من خودم درس میگرفتم از شاعره.
تشکری زیاد برای صحبت. هم صحبت ما بودن برزو عبدالرزاقوف، کارگردان شناخته تاجیک. تا صحبت نوبتی، تنسیت و کامیاب باشید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های 19 آسیایی هنگژو 2022 به دلیل از بین نرفتن وضع وابسته به پاندمی کرونا ویروس در چین به تأخیر افتاده است. این چورابینی بزرگ ورزشی باید از 10 تا 25 سپتامبر امسال برگزار میشد. قرار را درباره موقوف گذاشتن بازی ها پس از محاکمه های مفصل با کمیته المپی چین و کمیته تدارکات بازی ها در جلسه کمیته اجرایی شورای المپی آسیا قبول کردند. طبق قرار شورای المپی آسیا نام و نشانی هنگژو 2022 به تغییر میماند. سناهای نوی چورابینی هنوز با شورای المپی آسیا موافقه کرده نشده است. کمیته المپی چین و کمیته تدارکات بازی ها در این باره آینده نزدیک قرار قبول خواهند کرد. اینچنین بازی های آسیایی نورسان شانتو 2021 در ابتدا از 20 تا 28 نویبر سال 2021 به نقشه گرفته شده بود، ولی به دلیل کووید 19 به ماه دکبر امسال موقوف گذاشته شد. پس از محاکمه با کمیته المپی چین و کمیته تدارکات بازی ها، کمیته اجرایی شورای المپی آسیا تصمیم گرفت از بس که بازی های آسیایی نورسان علاکه یک مرتبه به تأخیر گذاشته شده بود، بیکار کرده شود. بازی های نوبتی آسیایی نورسان باید سال 2025 در تاشکند ازبکستان برگزار شود. چورابینی از سال 2013 وقتی که نانجینگ چین میزبان بود برگزار نشده است. رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه روز 5 می با سفر کاری به دوشنبه آمد و 6 می با رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و پرزیدنت سازمان فوتبال آسیای مرکزی رستم امام‌علی ملاقات کرد. در جریان ملاقات مسائل همکاری های منبعده جهت رشد فوتبال در تاجیکستان و آسیای مرکزی بررسی شد. روز 7 می در مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا دایر گردید. باشگاه های فوتبال لیورپول انگلیا و ریال مادرید اسپانیا که در بازی های نیمه نهایی لیگ قهرمان های اویفا سازمان فوتبال اروپا در موسم 2021-2022 پیروز شدند به فینال راه یافتند. لیورپول در دور نیمه نهایی از روی نتیجه 2 تیم ویلریال اسپانیا را با حساب 2-0 و 3-2 مغلوب کرده به فینال برآمد. ریال که در نیم فینال تیم منچستر سیتی اسپانیا را از روی نتیجه 2 با حساب 3-4 و 3-1 شکست داد، به فینال این مسابقه پرنفوذ راه پیدا کرد. ریال باری 17 به فینال لیگ قهرمان ها راه یافته 13 مرتبه در این مسابقه غالب شده است. لیورپول باشد باری 10 به فینال لیگ قهرمان ها برآمده است و 6 مرتبه در این مسابقه پیروز گشته است. بازی نهایی لیگ قهرمان های اویفا 28 می در ورزشگاه استاد فرانسی پاریس فرانسه که دارای 80 هزار جایگاه برای تماشابینان است دایر می گردد. فیروز میرزا رجبف پهلوان جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی یونانی و رومی میانی ورزشکران تا 20 ساله به خاطر قهرمان المپی و جهان ژاکتلیک اوشکمپیرف که از 3 تا 5 می در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. در این مسابقه بیش از 300 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. مسابقه از روی 10 وزن طبق قاعده های اتحاد بین المللی گوشتی صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 5 نفر فیروز میرزا رجبف، سیاوش اوچیلف، شیراز اوچیلف، سلطان سیدزاده و رسلانجان رستمجان نمایندگی کردند. از بین آنها تنها فیروز میرزا رجبف مدال گرفت. او در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو بعد از 3 پیروزی به فینال راه یافت، ولی در قوازمایی نهایی از گوشتگیری قزاق مغلوب شد و با مدال نقره سرفراز گشت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به کراته کیوکوشینکای میان نورسان و جوانان در شهر الماتای قزاقستان 3 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنجی گرفتند. اصلا نصرالله‌ایف، یوسف آدینزاده و احسان ایدیبیکوف مدال های طلا به دست آوردند. فرهمند آدینزاده و سهراب نظرف به گرفتن مدال های نقره مشرف شدند. محمد علی مخصوطف، جاویدان سفرزاده و محمد رحمانزاده با مدال های برنجی سرفراز گشتند. حکمت الله کرامتف، رئیس فدراسیون کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اساس گذار این اصول مسوتاتس ایاما میباشد. از سالهای چیروم این سبک به تمام جهان پخش شده است. معنای کیوکوشین یعنی با کمالات رسیدن. باز در یک معنای دیگر هم دارد که یعنی یک جای شوی روح و تن. این سبک از سالهای 90 در جمهوری تاجیکستان به اون کس این سبک رو به تاجیکستان آوردن، وسیلی سرگیوش خرموف میباشد. از سال 2004 باشد این سبک در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است همچون فدراسیون.
گوشتگیران تاجیک در جام آسیا میان نورسان و جوانان به خاطره بکت محمودف، ورزشگری معروف قزاق که از 13 تا 15 می در شهر الماتا دایر می گردد شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه بین المللی میان نورسان اشتراک 300 ورزشگر و بین جوانان بیش از 200 ورزشگر از 5 کشور آسیای مرکزی اینچنین از ایالات متحده آمریکا در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه 13 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خارواتی پیتر سیگرد در دوبای در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2023 جمع آمدی دو هفته‌ای تعلیمی و تمرینی انجام می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی کشور پس از انجام بازی های دور هشتمی مسابقه لیگ عالی روز 19 می به دوبای سفر می کند. در این جمع آمدی تعلیمی و تمرینی که تا روز 3 ایون ادامه خواهد کرد، یک بازی دوستانه نیز به نقشه گرفته شده است. رقیب منتخب تاجیکستان در بازی سنجشی روزهای نزدیک معین خواهد شد. هیئت مکمل تیم ملی تاجیکستان برای جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در امارات متحده عرب که روز 18 می اعلان می شود 26 بازیگر را در بر می گیرد. ضمناً در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 منتخب تاجیکستان در گروه F با تیم های ملی میانمار 8 ایون، سنگاپور 11 ایون و قرغزستان 14 ایون بازی میکند. همه ای بازی های گروهی F در شکل متمرکز در شهر بیشکک قرغزستان برگزار می شوند. به مرحله نهایی جام آسیا 2023 11 دسته، 6 غالبی گروه و همچنین 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دویم قرار می گیرند راه می یابند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در مسابقه بین المللی رشد یوفا سازمان فوتبال اروپا در شهر سکوپیه مکدونیای شمالی جای دوم را گرفت. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فوتبال بازان نورس تاجیک در این مسابقه 3 بازی انجام دادند. منتخب تاجیکستان بر دسته نورسان هندوراس با حساب 3-1 پیروز شده، در دو بازی دیگر از تیم‌های مکدونیای شمالی و کوسوا از روی سلسله پنالتی شکست خورد. همین طریق از روی نتیجه گیری مسابقه منتخب کوسوا با کسب 6 امتیاز غالب شد. منتخب تاجیکستان که 5 امتیاز گرفت مقام دوم را اشغال کرد. دسته میزبان مکدونیای شمالی با کسب 4 امتیاز جای سوم را صاحب گردید. سفر رحمانوف یاوری سرمربی دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
علی بوزی که ما در اروپا کردیم ایده از مود چیزای خوب داد. اساس بچهای مود بشو ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکستان سطح فوتبال اروپا را مربیام کمودی را دیدیم در کمودی ما کار میکنیم.
هم‌اکنون منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 13 تا 20 می در شهر دوشنبه دایر می‌گردد اشتراک خواهد کرد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در این مسابقه بین المللی 14 می با دسته قرغیزستان، 16 می با تیم افغانستان، 18 می با منتخب ازبکستان و 20 می با تیم ایران رقابت می‌کنند. دسته استقلال دوشنبه که در بازی برای سوپر جام تاجیکستان تیم خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد، بار 11 برنده جام عالی فوتبال کشور گردید. بازی برای سوپر جام میان دسته های استقلال، قهرمان تاجیکستان و خوجند برنده جام ملی روز یکشنبه 8 می در ورزشگاه تلکو آرنای شهر تورسونزاده با حضور 5600 تماشابین برگزار شد. تقدیر بازی پرشدت و جالب را گل یگانه در نیمه دوم دیدار در دقیقه 84 زده رستم سویرف به نفع استقلال حل کرد. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال گفت که سوپر جام تنها از یک بازی عبارت است. از این رو ما تمام کوشش را به خرج دادیم تا جام را به دست بیاریم. آقای لفچنکا افزود:
من خرسندم که بچه ها دستور مربیان را اجرا کردند و پیروزی نصیب ما گردید. ما نسبت به رقیبمان لحظه های زیادی گلزنی داشتیم و یکی از آنها موفقانه انجام یافت. من از بازی بچه ها قناعتمندم.
باید گفت که استقلال و خوجند باری پنجم با هم دیگر برای سوپر جام تاجیکستان مبارزه بردند. در همه بازی ها دوشنبگی ها پیروز شدند. سوپر جام تاجیکستان سر سال 2010 باری 13 برپا گردید. در این مدت همگی 3 دسته جام عالی را صاحب گشتند. استقلال 11 بار برنده جام عالی گردیده است. دسته های روشن کلوب و حاصلات فرخار یک باری سوپر جام را به دست آوردند. سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان دسته استقلال بر تیم روشن کلوب با حساب 2-0 غالب آمده بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهور و نخست وزیر فنلاندیا گفتند که این کشور همسایه روسیه قصد دارد برای عضویت در پیمان نظامی ناتو درخواست بدهد. این تصمیم در پس منظر تجاوز مسکو به اوکراین صورت میگیرد. پرزیدنت سئولینی نیستیا و سروزیر سننا مارین 15 می در نشست خبری مشترک در هلسینکی این روز را تاریخی نامیدند. فنلاندیا با روسیه 1300 کیلومتر سرحد دارد و 75 سال باز از پیوستن به بلوک های حربی پرهیز میکرد، ولی تجاوز روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال دیدگاه ها را در این مورد دیگر کرده است. روسیه گفته است که پیوستن هلسینکی به پیمان نظامی خطا خواهد بود و به روابط دو جانبه آسیب میرساند. پرزیدنت فنلاندیا در آغاز هفته گذشته گفته بود که پیوستن کشورش به ناتو به ضد هیچ کس نخواهد بود و گفت که به این کار روسیه سبب شده است و از مقامات آن کشور خواست که یک بار به آینه بنگرند. پارلمان فنلاندیا این تصمیم را روزهای نزدیک قبول خواهد کرد. یک ساکن ناحیه فیض‌آباد را با گناه باتبر زدن وکیل دهه به 15 سال زندان نظامش سنگین محکوم کردند. حادثه ماه اکتبر سال 2021 روی داده، حکم ماه اپریل امسال صادر شده است. تفصیلاتش را دادستانی کلی تاجیکستان روز 13 می رسانه‌ای کرد. موقع نزدیکان یا وکیل مدافع محکوم شده دسترس نیست. دادستانی کل در بیانیه گفت که نوردین کمالوف ساکن دهه آفتابرویه ناحیه فیض‌آباد روز 24 اکتبر سال گذشته وکیل دهه قربان‌علی دولت را برای راه نمایی کردن ماموران خدمات آتش نشانی به خانهش با تبر زده است. اون زمان کمالوف را به استفاده غیر قانونی نیروی برق با استفاده از اسباب خودساخت متهم کردند. دادگاه عالی تاجیکستان پرونده را بر اساس ماده سوی قصد به کشتار بررسی کرده است. معلوم نیست که خودی کمالوف در مرافعه چی گفته است. وکیل دهه در تاجیکستان یک وظیفه جمعیتی است. کارمندان خدمات آتش نشانی با بهانه پیشگیری از سوختار در خانه های مردم و کارخانه ها سنجش می گذرانند. بعضی از ساکنان از زیاده روی آنها و همچنین از زیاده روی ناظران برق شکایت دارند. استخبارات نظامی بریتانیا روز 15 می گفت که سرعت حمله روسیه به منطقه دانباس اوکراین سست شده، این حمله طبق جدول تعیین شده پیش نمی رود. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا، روسیه ممکن است 3-1 نیروهای زمینی خود را که در ماه فوریه امسال به جنگ در اوکراین سفربر شده بودند از دست داده باشد. روسیه 24 فوریه امسال به دلیل به اوکراین حمله کرد. هنگامی که به تصرف کیف کامیاب نشد، به دانباس شرق آن کشور روی آورد که منطقه های لوهانسک و دنیتسک را در بر میگیرد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید نیروهای روسی با وجود پیشرفت‌های اندک در یک ماه گذشته، منطقه های نسبتاً بزرگ را در دانباس تصرف نکرده، پیوسته تلفات بزرگ داشتند. نظامیان بریتانیایی پیش بینی میکنند که با نظرداشت شرایط حاضره امکان ندارد که نیروهای روسیه پیشرفت خود را در 30 روز آینده ناگهانی سرعت بخشند. همزمان یک منصبدار بلندپایه ناتو گفته است به نظر می‌رسد پیشرفت‌های روسیه در جنگ دچار سستی شده و او به پیروزی اوکراین ابراز امید کرده است. اسحاق هرزوگ پرزیدنت اسرائیل برای اظهار همدردی به درگذشت خلیفه بن زاید النهیان به امارات متحده عرب می رود. خلیفه بن زاید النهیان رئیس جمهوری امارات متحده عرب روز 13 می امسال پس از سالهای دراز حکومت داری درگذشت. دفتر هرزوگ می گوید او باید با پرزیدنت نوی امارات متحده عرب شیخ محمد بن زاید النهیان و سران کشورهای دیگر ملاقات کند. امارات متحده عرب سال 2020 درباره برقرار کردن روابط دیپلماتیک با اسرائیل سازشنامه امضا کرد. پیشتر تنها دو کشور عربی، مصر و اردن، با اسرائیل مناسبت دیپلماتی داشتند. رئیس خدمات استخبارات نظامی اوکراین جنرال کریل بودانوف ادعا دارد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین سخت بیمار است و به گفته او منصبداران بلندپایه ناراضی از سیاست‌های پوتین الکی برای از قدرت راندنش آمادگی می‌گیرند. بودانوف در این باره در مصاحبه با تلویزیون بریتانیای اسکای نیوز اظهارات داد. به قول وی پوتین مبتلای سرطان است، ولی منبع اظهاراتش را درباره وضع سلامتی رئیس جمهوری روسیه فاش نکرد. روزنامه تایمز نیز روز 14 می درباره مشکل سلامتی ولادیمیر پوتین خبر داد. نشریه به ثبت صحبت اشاره کرده است که گویا مهمت امسال میان یک الیگارخ روس و سرمایه‌گذار غربی انجام شده و آن را مجله آمریکایی نیو لاینز به دست آورده است. در این صحبت تاجر روس ادعا کرده است که پوتین از سرطان خون رنج می‌کشد. چند پیش پایگاهی پرایک تحقیقاتی را نشر کرد که بنابران طبیبان از جمله متخصصان بیماری های انکولوژی به ویژه سرطان سپرشکل به خبرگیری پوتین می روند. در کرمل درباره وضع سلامتی پوتین اظهار نظر نمی کنند و یا می گویند که پرزیدنت سالم و بردم است. ولادیمیر پوتین 69 ساله است. طبق اصلاح به کنستیتوسیه روسیه که با تشبث خود او قبول شد، در صورت دوباره انتخاب شدن می تواند تا سال 2036 در سر قدرت بماند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری نستیه شوریما گفت با طاووس‌ها گپ زن. این حرف زمان صدا داد که خبرنگار بعد انجام نشست لاوروف سری راهی از او خواست که به یک سوال از نمایندگان رسانه‌های خارجی پاسخ دهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ماریا زخر و سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه گفت سوال را باید در نشست می‌پرسیدید. خبرنگار نستیه شوریما به این حرف‌های زخر و اعتراض کرد که کارمندان شما ما را اجازه شرکت ندادند. در این وقت سرگئی لاوروف با اشاره به طرف خبرنگاران رادیوی آزادی نستیه شوریما و بی‌بی‌سی گفت با طاووس ها گپ زن. در وقت صحبت سرگئی لاوروف با نمایندگان رسانه‌های دولتی روسیه در صحن کاخ سامان، طاووس ها صدا برآورده به صحبت خلل می‌رساندند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه از نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه دولت‌های مستقل بیرون شده بود. در این نشست بجز از نمایندگان رسانه‌های دولتی روسیه و دیگر خبرنگاران از جمله کارمندان رادیوی آزادی، نستیه شوریما و بی بی سی اجازه ندادند تا با لاوروف صحبت کنند. خبرنگار رادیوی آزادی از کاخ سامان اطلاع می‌دهد که کارمندان وزارت کارهای خارجی روسیه به آنها گفتند حق ثبت نشست سرگئی لاوروف را ندارند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه ضمن صحبت با رسانه‌های دولتی این کشور در دوشنبه تحریم‌های غرب را ضد روسیه که در رابطه با تجاوز آن به اوکراین جاری شدند یک طرفه و غیر قانونی نامید. او گفت درباره عملیات مخصوصی روسیه در اوکراین به همتایانش از بلاروس، قزاقستان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل صحبت کرده است. لاوروف گفت عملکرد غرب را محکوم می‌کنم که به گفته او به نابود کردن رابطه‌های اقتصادی، تجارتی، نقلیاتی روانه شده است. همه تاکید کردند که تحریم‌های یک جانبه غرب را قبول نمی‌کنند. افسود لاوروف. نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه دولت‌های مستقل پس درهای بسته برگزار شد و دقیق نیست که شرکت داران درباره جنگ در اوکراین چی گفتند و کدام موقع را گرفتند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و مختار تلئوبردی وزیر کارهای خارجی قزاقستان بعد از نشست درباره تحریم‌ها چیزی نگفتند. سرگئی لبدف رئیس کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل در پایان نشست دوشنبه گفت وزیران کارهای خارجی مسئله تحریم‌ها را بررسی کردند، ولی به گفته لبدف مسئله اساسی نه چخل گذشتن تحریم‌ها بلکه دستگیری همدیگر در شرایط فعلی بود.
در جریان جلسه محدود بیشتر با مسئله های هماهنگسازی در مسئله های سیاست بیرونی کشورهایمان در این شرایط مشکلی وضع بین المللی تمرکز کرده شد. نمایندگان سیاست خارجی کشورهای عضو ایدم در این باره گفتند و از همه مهم به فعالیت هماهنگ شده در صحنه سیاست خارجی به خاطر حمایت از هر کشور عضو راضی شدند.
نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه دولت‌های مستقل در دوشنبه دو ساعت پس درهای بسته ادامه کرد. در این نشست وزیران کارهای خارجی عضو اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت داشتند. کرسی اوکراین در تالار خالی بود و این کشور را تنها پرچمش نمایندگی می‌کرد. نمایندگان مالدو هم در جلسه شرکت نداشتند. خبرنگاران را تنها به قسمت افتتاحی آن راه دادند. نمایندگان اتحادیه دولت‌های مستقل بعد انجام این جلسه گفتند در عموم وزیران 11 مسئله را بررسی کردند. یک مسئول سازمان تصدیق کرد که اکثر قرارها بدون بحث قبول شدند. اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان زیر نفوذ روسیه 31 سال پیش به خاطر سرجام کردن 15 کشور شوروی سابق تأسیس یافته است. بعضی تحلیلگران میگویند اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان شکل ناگرفته و بی‌ثمر است. آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولدوا، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و اوکراین شامل این سازمان هستند. کشورهای نزد بالتیکا، لیتوا، لاتویا و استونیا هیچگاه اعضای این سازمان نبودند. گرجستان بعد جنگ ماه اوگوست سال 2008 با روسیه از عضویت اتحادیه دولت‌های مستقل خارج شد. اوکراین به دلیل مخالفت‌هایش با روسیه و اشغال قرم از طرف مسکو در سال 2014 چند سال باز نمایندگان خود را به نشست سازمان نمی‌فرستد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مرکه پولک جاویدان که مخالفانش تبلیغات روسیه میپندارند و جانبدارانش یادآوری از قربانیان جنگ دوم جهان مینمند، روز 9 می در دوشنبه برگزار شد. راهپیمایان از کوچه دوستی خلقا تا باغ غلبه پایتخت حرکت کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. این در حالی است که در پس منظر حمله روسیه به اوکراین، برگزاری پولک جاویدان در بعضی از کشورهای پسو شوروی مخالفت‌های را به میان آورده است. در قزاقستان روز 9 می مرکه به قهرمانان تعظیم میکنیم برگزار شد. معاون رئیس پارلمان ازبکستان اپریل امسال گفته بود پولک ابدی نمایش نیروی ضعیف و یک ابزار تبلیغی اتحادیه شوروی است. روز 9 می در باغ غلبه دوشنبه گذشت نظامی نیز برگزار شد. یک روز پیش از آن سفیران آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی و کاردار سفارت اوکراین در دوشنبه به یاد قهرمانان و قربانیان جنگ دوم جهان گل گذاشتند. ایگور لیاکین فرولوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 9 می در مورد حمله کشورش به اوکراین و تاثیر آن نخواست صحبت کند، ولی گفت برای برگزاری راهپیمایی پولک جاویدان شهرداری دوشنبه اجازه داد.
من فکر میکنم که این مراسم اهمیت تربیتی و تندرستی دارد. میبینید که آدمان در حال حرکتند و از والدین خود بابا و بابا کلان های خود یاد میکنند. من فکر میکنم این کاری خیلی خوب است.
نمایندگان حکومت پایتخت نخواستند تفصیلات دهند، هرچند ایده به این نظرند که راهپیمایی پولک جاویدان به یاد قربانیان جنگ دوم جهان ضرور است. شخصان نیز هستند که امسال با دلیل حمله به سبب روسیه به اوکراین از شرکت در آن پرهیز کردند. راهپیمایی پولک جاویدان در دو سال اخیر به سبب پاندمی کووید 19 برگزار نشده بود. پولک ابدی از سال 2011 در روسیه و بعضی از کشورهای دیگر با نیتی و گفته مقامات پاسی خاطر قربانیان جنگ دوم جهان برگزار شده، هر خانواده که نزدیکانش در این جنگ اشتراک کرد 9 می با عکس کلون آنها به کوچه می برایند. این راهپیمایی در اول تشبث خبرنگاری تلویزیونی تی‌وی‌دی شهر تومسک بوده، از سال 2015 به این سو آن را جبهه مردمی عمومی روسیگی برگزار میکند. مخالفان آن در تاجیکستان و کشورهای دیگر باور دارند برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحادیه شوروی را یادآوری میشود و استقلال دولت ها را خلل دار میکند. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این راهپیمایی اجازه نمیدهند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک رادیو آزادی گفت
گذرانیدن این معرکه را سهم گذاری میکند، مبلغ گذاری میکند، خود نشانه از اون است که روسیه با هر راهی که نباشد میخواهد همون عقیده فاشیستی امروزه خودش به سر دیگران تحمیل کند.
به اطلاع رهبریت اتحادیه سربازان اینترنشنالیست، این سازمان در دوشنبه حدود 5000 اعضا دارد که از پیوندان و نزدیکان اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی عبارتند. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 70 سال از پایان جنگ دوم جهان 58 نفر از سابقه داران ماندند.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
Yo tu
هر چی میخوای من برات هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هر چی میخوای من برات هدیه میکنم. عاشق من نداری تو رهایی، کتاب قصه هایی نگو حرف جدایی، زی دست عاشق من نداری تو رهایی. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم.
سلام، شرکت اعتبارسنجی مودیس که توانایی قرضگیری کشورها را تحقیق و معلوم میکند آخر ماه گذشته گفت رتبه اعتباری قرضگیری تاجیکستان را از نو ارزیابی میکند. هدفش هم معلوم کردن آن است که توانایی حکومت تاجیکستان در قرضگیری و یا برگرداندن آن سست شده است یا نه. درباره این مسئله صحبت داریم با کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان که مقیم کانادا است. و سلام بر شما. بیانیه مودیس را که البته شما دیدید، آیا ارزیابی آن برای احتمالاً پایین بردن رتبه اعتباری قرضی تاجیکستان به همین معنی است که حتما رتبه قرضی کشور پایان برده می شود؟
конечно все рейтинговые агентства мировые сегодня внимательно следят за состоянием.
البته همه آژانس های اعتبار سنجی جهانی توانایی کشورهای جهان را با دقت پیگیری میکنند و از جمله تاجیکستان را هم. شما میدونید که رتبه اعتبار قرضی روسیه، اوکراین و جمهوری بلاروس را بازنگری کردند. گزارش شد که احتمال دارد شرکت مودیز رتبه اعتبار قرضی تاجیکستان را که B3 است بازنگری کند و شاید پایان برد. حالا رتبه اعتبار قرضگیری تاجیکستان برای درازمدت معتدل به حساب می رود. اگر آژانسی اعتبار سنجی در این باره اعلان داده باشد، پس وضع را در تاجیکستان مشاهده کرده و بر اساس نتیجه های تحلیلی افزای اقتصادی تاجیکستان به احتمال غالب رتبه قرضی را تغییر می دهد. رتبه ای که مودیز و هر آژانسی اعتبار سنجی دیگر تعیین می کند، این با نظرداشت ترکیب خطرهای سیاسی و ساختار اقتصادی، سیاست پولی و ثبات مالی است. همه این معیارها تغییر می یابند و تخمین می شود که در تاجیکستان وضع اقتصادی به طور چشمگیر بد می شود. برخلاف پیش بینی های دولت تاجیکستان، مؤسسه های اعتبار سنجی بین المللی که وضع را مشاهده کرده و رتبه تعیین می کنند، به احتمال غالب در آینده نزدیک رتبه قرضی تاجیکستان را از B3 به رتبه پایان تری تغییر دهند. اینها رتبه های احتمالی هستند و امروز رتبه اعتبار قرضی روسیه پایان تر از رتبه تاجیکستان است و اقتصاد کشور سخت به اقتصاد روسیه وابسته است. روسیه شریک اساسی تجارتی تاجیکستان است. از این رو من باور دارم که رتبه قرضی تاجیکستان را بازنگری می کنند.
و اگر در واقع مودیس رتبه قرضی تاجیکستان را که طور گفتید B3 هست پایان برد، برای اقتصاد کشور و قرضگیری حکومت تاجیکستان از سرمایه گذاران بیرونی چی عاقبت خواهد داشت؟
این یک سوال بسیار درست است، چون که آنگونه که می دانید حکومت تاجیکستان امروزا بسیار می کوشد تا قرضهای با امتیاز به دست آورد. بازار قرضی بین المللی بسیار بزرگ است و بهترین چیزی که تاجیکستان می تواند به دست بیارد قرض از صندوق بین المللی پول است. حکومت از سال 2015 پیوسته به این سازمان درباره گرفتن قرض گفتگو دارد. صندوق بین المللی پول شرط های معین میگذارد. تاجیکستان میکوشد یک نوع این طلب ها را اجرا کرده قرض بگیرد. اول درباره 500 میلیون دلار میگفتند، امروز درباره 300 میلیون دلار میگویند. با نظر داشته تمام مشکلاتی که تاجیکستان با صندوق بین المللی پول در زمان ریاست مرادعلی علی مردانوف در بانک ملی داشت، این مسئله ها را میبرداند. اگر مودیز قرار کند که رتبه اعتبار قرضی تاجیکستان را پایان برد، آن زمان دسترسی کشور به ذخیره های قرضی فوق العاده محدود می شود، از جمله از صندوق بین المللی پول هم. از جمله دسترسی به قرض ها با فایض های بلند، چون که تاجیکستان حق دارد این گونه قرض ها را هم به دست آورد، ولی گرفتن این قرض ها نیز مشکل می شود. پیش از آن که مؤسسه های مالی به کشور قرض دهند، می بینند که آن چگونه کشور است، رتبه قرضی اش چگونه است، توانایی پرداخت قرض اش چگونه است و مهمتر از همه پیش بینی ها از اقتصادش چگونه است. و همین گونه گزارش ها را مودیز، فیتش و دیگر آژانسی های رتبه سنجی می دهند.
جنگ روسیه در اوکراین طور می دانید به اقتصاد تمام جهان به قیمت گاز و نفت تاثیر کرد، تورم یا اینفلیاسیون بالا رفت، مال و اشیا در همه جا گرانتر شد. آیا تاجیکستان که به نظر به دیگر کشورهایی که ثروتمندتر هستند از این پیامدها بیشتر رنج می کشد، عذاب می کشد؟
بله، اگر ما به منظری اقتصادی کشورهای مشترک المنافع نگاه کنیم، ما میبینیم که تاجیکستان یک مقام ویژه دارد، ولی اولین چیزی میتوانیم بگوییم این است که تاجیکستان شریک مهم تجارتی روسیه است. 30% معاملات تجارتی خارجی تاجیکستان با روسیه است و مالهایی که از روسیه به تاجیکستان وارد میشود بسیار ضروری هستند، به مثل مواد سوخت، فلزات سیاه، مالهای صنعتی کیمیاوی و غیره. از این سبب آنچه که در روسیه به وقوع می پیوندد مثل آینه در تاجیکستان انعکاس می شود. امروز رتبه قرضی روسیه از رتبه قرضی تاجیکستان پایین تر است و تمام نشان دهنده های اقتصادی روسیه سقوط می کنند. 95% پول های انتقالی به تاجیکستان با روبل است و بنا به حساب های بعضی از مؤسسه های مالی به مثل بانک بازسازی و رشد اروپا، بانک آسیای رشد، بانک اروپایی، شاید انتقال پول از روسیه به تاجیکستان دو برابر کم شود. این بدان معنی است که کشور در یک وضع مشکل قرار می گیرد و پیامدها را در بین تمام کشورها تاجیکستان بیشتر احساس میکند، چرا که انتقال پول کم می شود و روسیه مهمترین شریک تجارتی تاجیکستان است. از این راه گریز نیست. تاجیکستان یکی از کشورهایی خواهد بود که همه عاقبت های منفی را در تن خود احساس میکند. شما میدونید که بر اساس طبقه بندی بانک جهانی تاجیکستان در قطار 30 کشور با درآمد کم است. اینها اساسا کشورهای آفریقایی هستند و از بین کشورهای مشترک المنافع فقط تاجیکستان در این گروه است. برای همین با نظر داشت کم شدن انتقال پول، افزایش تورم، بالا روی منتظم قیمت مواد سوخت، تاجیکستان وضع بدتری خواهد داشت مثل قرقیزستان یا شاید بدتر.
تاجیکستان находится в худшем положении, в общем примерно как и Киргизия, но تاجیکستان более существенно.
خب به نظر شما با نظر داشت این همه علامت هایی که گفتید، احوال اقتصادی تاجیکستان امسال چگونه خواهد بود؟ امسال
این سوال مشکل است، ولی ببینید در تاجیکستان حکومت همیشه خوشبین بود و به مردم خود رقم های بلند نشان می دهند. من پیش از گفتگویمان ارزیابی های مؤسسه های مهم مالی بین المللی و بانک های کلیدی را نگاه کردم و به شما می توانم بگویم که پیش بینی های پیچیده ای دارند، چونکه وضع سیاسی قابل پیش بینی نیست. ولی می توانیم بگوییم که مجموع محصولات داخلی حداقل امسال از 2.5 تا 3% بالا نمی رود. تورم دو برابر بیشتر می شود و در سطح 15 تا 16% می رسد. نشان دادها بهتر نمی شوند، چونکه وضع اقتصادی روسیه در تاجیکستان مثل آینه انعکاس می شود. روسیه مثل کشتی تیتانیک است، کشوری بزرگی که غرق می شود و اقتصادش در پیش چشم می شکند. هر کسی به این کشتی بسته شده است همراه با روسیه رنج می کشند. برای همین متاسفانه پیش بینی ها خوشبین کننده نیستند.
تاجیکستان حداقل چیکار می تواند کند که این عاقبت ها کمتر باشند، به این حد سخت تاثیر نکنند به کشور؟
من می دانم که حکومت برای این برنامه مخصوص تهیه کرده است. من نسخه این برنامه را گرفتم، دوستان به من فرستادند. در این برنامه به غیر از گپ های عمومی دیگر چیزی نیست. من یک چیز را می خوام به شما بگویم. تاجیکستان از نظر سیاسی برای اصلاحات اقتصادی خود آماده نیست. تمام مشکل تاجیکستان از آن است که سیاست به اقتصاد بسیار فشار می آورد. بانک ملی تاجیکستان را بگیریم، مگر آن یک نهاد مستقل است؟ آن بر اساس فرمودهای حکومت عمل می کند. حکومت به پرزیدنت سخت وابسته است و پرزیدنت هم رئیس حکومت تاجیکستان است. از این رو بسیار مشکل است. برنامه‌ای که تهیه شده است کمک نمی کند. کشور باید راه سوم را انتخاب کند، باید شریکان نو جستجو کند، باید سیاست بسیار قبلی تجارت را تغییر دهد. حکومت باید اراده سیاسی نشان دهد، باید وضع سیاسی، وضع اقتصادی را تغییر دهد، باید کشور را اصلاح کند.
تشکر کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، درباره توانایی قرض کشور، تاثیر جنگ اوکراین به اقتصاد ضعیف تاجیکستان و عموما احوال اقتصادی کشور صحبت میکرد. تشکر به شما.
پاسیبا
مستم مستم زیبوی جانان مستم، مستم مستم زیبوی جانان مستم، ابریشم قرمزی با دورش بستم، ابریشم قرمزی با دورش بستم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، علیشر ظریفی هستم با مجله مهمانی آزادی از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی. مهمانی